بسم الله الرحمن الرحيم. در اولین استدلالی که برای اثبات وجود ذهنی شده بود این چنین گفته شد که اگر وجود ذهنی رو منکر بشیم قضیه حقیقی از اعتبار میفته. در تبیین این استدلال گفته شد که قضیه حقیقی کلیه از اعتبار میفته. مفهومش این بود که قضیه حقیقی جزئیه همچنان معتبر میمونه. این مشکلی که پیش میاد فقط برای قضیه حقیقی کلیه است. همونطور که توجه کردید از چند تا عبارت ما این قید رو اعتبار این قید رو به دست آوردیم. عبارت تفتازمی بود، عبارت شارع مواقف بود، حتی فصیح دوانی بود. این همه شون معتقد بودن که تمامیت این استدلال مبتنی بر این است که اون قضیه حقیقیه رو ما کلیه فرض کنیم. اگر قضیه حقیقیه جزئیه فرض بشه با انکار وجود ذهنی مشکلی پیش نمیاد و قضیه از اعتبار نمیفته. شارح یعنی مرحوم لاهیجی الان میخواد بر همین قیدی که دیگران اعتبار کردن اشکال کنه. میفرماید که اگر ما وجود ذهنی رو منکر بشیم قضیه حقیقی از اعتبار میفته و فرقی بین قضیه کلیه و جزئیه نیست. همون مشکلی که برای قضیه کلیه پیش میاد همون مشکل برای قضیه جزئیه هم پیش میاد. هیچ تفاوتی بینشون نیست. ابتدا توضیح میدن که معنای قضیه حقیقیه چیست، بعد اشاره میکنن که معنای بطلان چیه. وقتی این دوتا رو کنار هم میذاریم میبینیم فرقی بین قضیه کلیه و جزئیه باقی نمیمونه. اولا قضیه حقیقیه عبارت هست از قضیه که افراد نفس الامریه داشته باشه، یعنی موضوعش افراد نفس الامریه داشته باشه و افراد نفس الامریه هم همونطور که در جلسه گذشته توضیح دادیم افراد ماهیت هم مقید به وجود خارجی و ذهنی نیستند، پس هم شامل افراد خارجی می شوند هم شامل افراد ذهنی. پس ولو ما اسمی از افراد ذهنی در تعریف قضیه حقیقی نیاریم ولی بالاخره افراد ذهنی رو هم داریم، افراد خارجی رو هم داریم. یعنی محمول در چنین قضایایی بر هر دو نوع افراد محکم میشه. این معنای قضیه حقیقی است. اما مراد از بطلان همونطور که قبلا گفتیم کذب قضیه نیست بلکه بی‌اعتبار شدن قضیه است. حالا با توجه به این دو مطلب، یعنی با توجه به معنای قضیه حقیقی اولا و با توجه به مراد از بطلان ثانیا، توضیح میدیم که فرقی بین قضیه حقیقیه کلیه و قضیه حقیقیه جزئیه نیست. چون درباره حقیقیه کلیه توافق بود، افراد قبلی هم قبول داشتن که انکار وجود ذهنی باعث بی‌اعتبار شدن میشه، در اون باره ما بحثی نمی کنیم. با اونها در باب قضیه کلیه اختلافی نداریم که بخوام بحثی کنیم. فقط بحث در قضیه حقیقی جزئیه مطرح میکنیم. وقتی دیدیم در اینجا هم انکار وجود ذهنی مشکل درست میکنه میفهمیم که فرقی بین قضیه کلیه و جزئیه نیست و مدعامون ثابت میشه. سلام علیکم. در قضیه جزئیه حکم رفته رو بعض نامعین، بدون اینکه مقید شده باشد این بعض به وجود خارجی یا به وجود ذهنی. در قضیه حقیقیه هم اون معنای حقیقیه باید رعایت بشه، یعنی قضیه ایست که دارای افراد نفس الامریه است و افراد نفس الامریه هم اختصاص به خارج نداره. پس در قضیه حقیقیه جزئیه هم اون تعریف حقیقیه رو داریم، یعنی میدونیم که قضیه شامل افراد خارجی و ذهنی هر دو هست. پس اگر افراد ذهنی چون منکر شدیم قضیه از اعتبار میفته نه کاذب میشه، از اعتبار میفته، یعنی با قضیه جزئیه خارجیه دیگه فرق پیدا نمی کنه. همونطور که قضیه خارجی اختصاص داره به افراد خارجی، این قضیه حقیقی هم بعد از انکار وجود ذهنی اختصاص پیدا میکنه به افراد خارجی. هیچ فرقی بین قضیه جزئیه و کلیه باقی نمیمونه، چون هم در قضیه جزئیه ما افراد خارجی رو و افراد ذهنی رو داریم، هم در قضیه کلیه و هم در قضیه جزئیه. بنابراین اگر افراد ذهنی رو منکر بشیم، چه در قضیه خارجی، چه در قضیه کلی و چه در قضیه جزئی، لازم میاد که برای قضیه حقیقی فرد ذهنی نداشته باشیم و این قضیه مخصوص باشه به فرد خارجی، و چنین قضیه که مخصوص به فرد خارجی است قضیه خارجی است، بهرن قضیه ذهنی قضیه حقیقیه به قضیه خارجی باز میگردد، چه جزئیه باشد چه کلیه. هیچ فرقی بین جزئیه و کلیه نیست با این بیانی که گفتیم، به شرطی که معنای قضیه حقیقیه روشن باشه و مراد از بطلان هم معلوم باشه. این تحقیقی است که ایشون داره که با این تحقیق قول گذشته ها رو رد میکنه. صفحه 201، صفحه 10، ثم اینی اقول ازا علم که معنا الحقیقیه، یعنی اولا، و علم که المراد من البطلان، یعنی ثانیا. وقتی این دو مطلب رو بدونی، بدونی معنای حقیقیه چیه و بدونی مراد از بطلان چیست، که عرض کردم معنای حقیقیه بشیش که افراد نفس الانبیا داشته باشه، افراد نفس الانبیا اختصاص به خارجیت نداره، هم خارجیت و هم ذهنیت شامله. مراد از بطلان هم گفته شد که کس نیست، بلکه بی اعتبار شدن قضیه و ملحق شدنش به قضیه خارجی است. سماسه سمم ازا علم که معنی الحقیقیه و تعمل که حق تعمل ظهر لک که لا حاجت الى تخصیص بالکلیه، یعنی در تمامیت استدلال لا حاجت الى تخصیص بالکلیه، این چیزی نیست که باید لازم باشد ما استدلال رو به قضیه کلیه اختصاص بدیم تا تمام باشه، بلکه استدلال اگر ناظر به قضیه جزئیه هم باشد استدلالش تمام. بلی یکسر ایجابه فقط در قضیه حقیقی شرط می شود که موجبه باشد، یعنی محمول بر موضوع ثابت بشه، همین فقط ایجاب شد. البته ایشون ایجاب شد میکنه، بعضی ایجاب رو هم شد نشد. از یلزم هیمیزن، یعنی در این هنگامی که ایجاب رو داشتیم، لازم نیاز بر فرض نفی وجود ذهنی، بر فرض نفی موجود ذهنی، این اگر افراد ذهنی رو نفی کردیم، لازم میاد بطلان حقیقی، یعنی بی اعتبار شدن حقیقی، یعنی ملحق شدنش به قضیه خارجیه و اسم علاحده نبودنش، چه کلی باشد چه جزئی. از این جهت فرق نمی کنه، اگر شما وجود ذهنی رو منکر بشید، هم قضیه کلیه بی اعتبار میشه هم قضیه جزئیه، چون هر دوشون ملحق میشن به قضیه خارجیه، وقت دسم علاحده به نام قضیه حقیقیه نخواهیم داشت، یعنی قضیه حقیقیه باطل میشه و بی اعتبار. عرض کردم بحث رو ایشون در کلیه مطرح نمی کنه، چون که کلیه رو دیگران قبول دارن که اگر وجود ذهنی رو منکر شدیم ملحق میشه به خارجی، اون دیگه احتیاج نداره که ما درش توضیح بدیم. توضیح رو در جزئیه بیان میکنیم که اگر قضیه جزئیه بود، انکار وجود ذهنی مستلزم این است که باطل شود، یعنی به اعتبار شود و ملحق شود به خارجی، همونطور که در کلیه این بحث هست. لأن المعتبر فی القضیه الجزئیه انما هو البعض غیر المعین، معتبر در قضیه جزئیه بعض، چون قضیه اگر کلیه باشه تمام افراد درش معتبره که حکم روی همه افراد رفته، اما اگر جزئیه باشه حکم روی بعض رفته، بعضا معین نشده. اگر معین میشد خب میگفتیم تعین پیدا کرده در خارجیات یا تعین پیدا کرده در ذهنیات، اما وقتی تعین نداره هم میتونه خارجیات شامل بشه هم ذهنیات شامل بشه و هم میتونه یکی از این دوتا باشه. فکل بعض من الابعاد ازا اخرج علی نحو الحقیقیه، هر یکی از ابعادی رو که در یک موضوع قضیه یک جزئیه احتمال میره و تصور میشه، شما فرض کنید اگر به نحو حقیقی اخذش کنید، اگر به نحو خارجی اخذش کنید منحصر میشه به افراد خارجی، اما اگر به نحو حقیقی فرضش کردید شامل افراد نفس الامریه میشه. افراد نفس الامریه هم اختصاصی به خارجیات ندارن، پس موضوع در اون حالت شامل خارجی و ذهنی هر دو میشه. اگر به نحو قضیه حقیقی اخذ بشود، یعنی بعضی باشد که هم درش ذهنیات و هم خارجیات اعتبار شده باشند، یکون لهو افراد موجوده یعنی فل خارج و افراد غیر موجوده فل خارج، که این افراد غیر موجوده رو ما میگیم ذهنی. البته جلسه گذشته روشن شد که چرا تعبیر به ذهنی نمی کنیم، تعبیر به غیر موجوده می کنیم، برای اینکه مصادره لازم نیاد که توضیح قبلا گذشت. پس یکون لهو افراد موجوده فل خارج و افراد غیر موجوده فل خارج، یعنی افراد ذهنیه. حالا وقتی که چنین است استدلال شروع میکنیم، استدلال مصنف رو با تفریق بر قضیه جزئیه شروع میکنیم. فلو لم یکن الوجود ذهنی ثابتن، اگر وجود ذهنی رو نداشتیم لازم میاد که منحصر شود حکمی که در قضیه جزئیه آمده بر افراد موجود فل خارج و افراد موجود فل ذهن خارج بشن، بیرون برن و حکم فقط منحصراً بر افراد خارجی بار بشه. و چنین قضیه دیگه قضیه جزئی حقیقی نیست، این قضیه قضیه خارجی است. فلم یبقى فرق بین الجزئیت الحقیقیه و بین الجزئیت الخارجیه، چون در هر دو حکم روی موضوعات خارجی مترتب شده، دیگه فرقی بین حقیقیه و خارجیه باقی نمیمونه، یعنی حقیقیه باطل میشه، بی‌اعتبار میشه، با اینکه قضیه قضیه جزئی است. پس توجه کردید که مشکلی که با این کار وجود ذهنی پیش میاد اختصاص به وجود خارج، اختصاص به قضیه کلیه نداره، در قضیه جزئی هم هست. ولم یکن لاعتبارها حقیقیتن فائدتون، یعنی لم یکن لاعتبار الجزئیه به عنوان یک قضیه حقیقیه فائده، چون میتونید همین جزئیه رو قضیه خارجی اعتبار کنید. قضیه حقیقی اعتبار کردنش فایده جدیدی نداره، همون فایده که در اعتبار خارجی هست همون فایده در اعتبار حقیقی هم هست، یعنی حقیقی فایده مستقل و زائدی نداره. فیلزم بطلان حقیقی مطلقا، یعنی چه جزئیه باشد و چه کلیه باشد، و حقا مطلوب مطلوب ما همینه که دلیل رو اختصاص به کلیه ندیم، بلکه دلیل و مطلق بگیریم، بگیم که با این کار وجود ذهنی مطلقا قضیه حقیقی باطل میشه، چه قضیه کلیه باشه و چه جزئیه. این خود رو اعتراضی بر این تحقیق شارح قرار نمیده، اگر چه میشه این کار کرد، میشه که گفت چون ایشون داره قضیه کلیه و جزئیه رو هر دو رو با این کار وجود ذهنی بی اعتبار میکنه، این انقلت بحث رو به قضیه کلی اختصاص میده، میتونیم ما این انقلت رو اعتراضی بر کلام شارح بگیریم، ولی این کار رو نمی کنیم چون خیلی پیچیده میشه مطلب، و حقیقتا هم اینطور نیست، انقلت اشکال مستقیم بر خود مصنفه. یعنی با تمام حرفا که زدیم و استدلال رو تمام کردیم و بعدم تعمیم استدلال رو بیان کردیم، حالا که استدلال به پایان رسید میخوام برش اعتراضی وارد کنیم. تمام حرف ما این بود که اگر وجود ذهنی رو اعتراض دارم شروع میکنم، تمام حرف ما این بود که اگر وجود ذهنی رو منکر شدی قضیه حقیقی بی اعتبار میشه، یعنی مصداق پیدا نمی کنه، هر جا که مصداق قضیه حقیقی هست مصداق قضیه خارجی هست، یک قضیه مستقل و علاهده به نام قضیه حقیقی نداری. این تمام اشکال ما بود. معترض میخواد دو مورد نشون بده که قضیه حقیقی هست و خارجی نمیشه، و میگه همین دو مورد هم کافیه، بالاخره قضیه حقیقیه به خاطر همین دو مورد فایده داره، کاری به جزئی و کلیه نداریم، و میخوام این انقلت ارتباط به این تحقیق اخیر شارح پیدا نکنه، یعنی کاری به کلیه و جزئی نداریم به طور مطلق. حالا فرض کنیم چه کلیت اعتبار بشه چه برابر نظر ایشون کلیت اعتبار نشه، دلیل اعم باشد از کلیه و جزئی، و در هر دو حال این اعتراضی که میخوام وارد کنیم وارده، پس اعتراض مستقیم بر مصنفه که گفت اگر وجود ذهنی رو منکر شدی قضیه حقیقی بی اعتبار میشه، یعنی مصداق پیدا نمی کنه، ما میخوام برش دو تا مصداق پیدا کنیم که اگر وجود ذهنی را منکر شدیم قضیه حقیقی به قوت خودش باقی نمونه. دیگه باطل نشه و کافیست برای فایده قضیه حقیقیه که یک مورد یا حتی بالاتر از یک مورد دو مورد بشه و شما میبینیم دو مورد داریم، پس قضیه حقیقیه فایده داره، بی فایده نمیشه، باطل نمیشه. اون دو مورد کجاست؟ یکی موردیست که مفهوم واجب الوجود رو شما موضوع قضیه قرار بدید، نه شخص رو. شخص واجب الوجود نمیتونه قضیه کلیه یا جزئیه یه بالاخره قضیه حقیقیه درست کنه، چون برای شخص واجب الوجود قضیه شخصی نیست. اگر شخص واجب الوجود رو موضوع قرار بدید میشه قضیه شخصیه، اما اگر مفهوم واجب الوجود رو موضوع قرار بدید، مفهوم کلیه، میتونه افراد جزئی داشته باشه، میتونه افراد کلی داشته باشه، با دلیل ما باید ثابت کنیم که این مفهوم بیش از یک شخص نداره، الا خودش طاقت نظر از دلیل قوت این رو دارد که شامل کثیرین بشه، پس میشه کلی، یه موضوع ایست کلی. اما هر فردی که برای این مفهوم پیدا بشود فردیست خارجی، این مفهوم فرد ذهنی اصلا نداره، چون واجب الوجود در ذهن نمیاد، از موجوداتی که هیچ در ذهن نمیاد واجب الوجوده، یعنی هیچ کسی نمیتونه واجب الوجود در ذهن خالص بیاره. پس هر فردی در فرض محال برای این مفهوم واجب الوجود فرضهای متعدد داشته باشه، در این توحید رو بذاریم کنار، فرض کنیم که برای مفهوم واجب الوجود افراد متعدد داریم، هیچ کدوم از این افراد به ذهن نمیاد، همشون افراد خارجی هست. پس اگر منکر وجود ذهنی شدیم هیچ آسیبی بر این قضیه وارد نمیشه، این قضیه قبل از انکار شامل مصادیقی میشود، بعد از انکار هم شامل همون مصادیق میشه، هیچی عوض نمیشه، هیچی عوض نمیشه، همون که قبلا شامل مصادیق میشده حالا شامل همون مصادیق میشه، با انکار وجود ذهنی هیچ تغییری پیدا نمیشه. این یک مثال. مثال دیگه، خود الموجود خارجی، کلمه الموجود خارجی یا مفهومش، این اگر موضوع قضیه قرار بده، این دیگه شامل افراد ذهنی نمیشه، اگر بخواه شامل افراد ذهنی باشه خلاف مفهوم خودشه. الموجود خارجی رو موضوع قرار بدیم، محمولی رو برش هم کردیم، اگر چنین قضیه تشکیل بدیم قضیه میشه قضیه حقیقیه و افرادش هم افراد خارجیه، اگر انکار کردید وجود ذهنی رو در این قضیه هیچ خلالی وارد نمیشه و هیچ تغییر رخ نمیده. پس ما دو جور قضیه داشتیم که افراد موضوعش منحصر بودن به خارجی ها و انکار وجود ذهنی این جور قضایه رو عوض نکرد، یعنی قضیه همونطور که حقیقیه بود تا آخرم حقیقیه موند، بدون این که انکار وجود ذهنی او رو منقلب کند به خارجیه، بنابراین قضیه حقیقیه با انکار وجود ذهنی اعتبار دارد، منتها در دو مورد اعتبار دارد، حد اصلا که در دو مورد اعتبار دارد، در بقیه اعتبار ندارد، و کافیش برای یک قضیه که در دو مورد اعتبار داشته باشه، حتی کافیش که در یک مورد اعتبار داشته باشه. این اعتراضیست که انقلت گفته که ازش دو جمعون میده، و انقلت من القضایا من طبیعی هست، بعضی از قضایا قضایایی هستن که لیسل عنوان موضوعها فرد ذهنی، موضوعشون عنوانه، یعنی یه موضوع کلیه و این عنوان فرد ذهنی نداره، ولی انحصر و افراد این عنوان در امر خارجی که مفهوم الواجب به ذات و بل موجود خارجی، یعنی که مفهوم واجب به ذات و مفهوم موجود خارجی، این دو مفهوم اگر این دو مفهوم رو ما موضوع قرار دادیم، فإنهما لا یستقان بالفعل الا على الامر الخارجی، در امر خارجی فقط صدق می کنند، بر امر ذهنی صدق نمی کنند، لا یستقان بالفعل الا علی الامر الخارجی. بعدا توضیح میدیم که یستقان بالفرض علی الامر ذهنی، بالفعل لا یستقان الا علی الامر الخارجی، حالا این بعدا در جواب روشن میشه قید بالفعل. و این انجام در این هنگامی که جز فرد خارجی برای این دو مفهوم نیست، اگر این دو مفهوم رو موضوع قضیه حقیقیه قرار دادیم، یا تحقق الحقیقیت الموجبة الکلیه، حقیقیه موجب کلیه تحقق پیدا میکنه، اگر جزئی هم قرارش دادیم جزئیه تحقق پیدا میکنه و انکار وجود ذهنی این تحقق رو از بین نمیبره. پس یا تحقق حقیقیه حتی با انکار وجود ذهنی، پس وجود انکار وجود ذهنی مبطل قضیه حقیقیه در این دو مورد نیست، و همین باعث میشه که قضیه حقیقی معتبر باشه. تو جواب میدیم. جواب اول این که شما گفتید انکار وجود ذهنی در این قضیه تغییری ایجاد نمی کنه. یعنی چی تغییری ایجاد نمی کنه؟ یعنی این قضیه رو از صدق به کذب منقلب نمی کنه. این درسته، ولی تغییری ایجاد نمی کنه، یعنی از توسعه موضوع نسبت به ذهنی و خارجی او را منتقل نمی کند به خارجی. این منظورتون؟ این دومیش نیست؟ اینطور نیست که قضیه این دو قضیه اگر حقیقیه باشن با انکار وجود ذهنی از صادق بودن به کاذب بودن منتقل نمیشه و تغییر نمی کنن. اما از حقیقیه بودن به خارجیه بودن منتقل نمیشه، این چی گفت؟ از اول خارجیه، اصلا این دو قضیه از اول خارجیه. بر فرضاً حقیقیه باشن با انکار وجود ذهنی میشه خارجیه، چون منحصر میشه افرادش به خارجی. ما در تعریف خارجی همینو گفتیم، قضیه ای که موضوعش منحصرا افراد خارجی داشته باشه. الان هم این دو قضیه، حالا بر فرض ما مماسات بگیم از اول حقیقیه بودن خارجی نبودن، از اول خارجی هم نیست، بر فرض خارجیه نباشن و حقیقیه باشن، بعد از اینکه شما این کار کردین وجود ذهنی رو منحصر میشن به وجود خارجی، بازم میشن خارجی. پس اگر مرادتون از بطلان کذب باشد، صحیحه که این دو قضیه با این کار وجود ذهنی کاذب نمیشه. اما اگه مرادتون از بطلان قضیه حقیقیه بی اعتبار شدنش باشه، با این کار وجود ذهنی این دو قضیه هم بی اعتبار میشن، چون اینا منحصر میشن به افراد خارجی و منقلب میشن به خارجی. بر فرض از اول خارجی، بر فرض از اول حقیقی باشن. اگر از اول حقیقی باشن که شاید هم همینطور باشه، افراد ذهنی و خارجی هر دو مراده. اگر شما اینها رو منحصر کردید به افراد خارجی، میشه قضیه خارجیه. این که میگم افراد خارجی و ذهنی هر دو مراده، توضیحی است که بعدم میگیم. اینو البته اگه نمیگفتم بهتر بود. این جواب دوم رو الان تو جواب اول داخل کردم، گفته نمیشد بهتر بود، جواب اول خالص میموند. پس جواب اول این شد که اگر مراد از بطلان در استدلال مصنف کذب باشد، حق با شماست که با انکار وجود ذهنی در این دو قضیه کذب این دو قضیه لازم نمیاد. یعنی این دو قضیه از صدق به کذب تغییر نمیاد و هیچ خلالی انکار وجود ذهنی هیچ خلالی در این دو قضیه وارد نمی کنه. پس درسته، ولی ما قبلا گفتیم منظور از بطلان کذب نیست، منظور از بطلان بی‌اعتباریه. حالا ببینیم آیا انکار وجود ذهنی این دو قضیه رو بی‌اعتبار میکنه؟ می‌بینیم بله بی‌اعتبار میکنه، چون اگه این دو قضیه وجود ذهنی نداشته باشن، افراد موضوعشون منحصر میشه به وجود خارجی و قهره میشن دو قضیه خارجیه، وقت باز برای قضیه حقیقیه مصداقی باقی نمیمونه. این دوتا را که شما تلاش کردید مصداق قضیه حقیقی قرار بدید، بازم مصداق قضیه حقیقی نشدن، شدن مصداق قضیه خارجیه. پس برای این قضیه حقیقی موردی باقی نمیمونه، نتیجتا قضیه حقیقی بیفایده میشه و آخر سر یعنی بی‌اعتبار میشه. این جواب هم قل تو ذالک ایزن، این اعتراض شما ایزن، یعنی همونطور که بعضی از اعتراضات قبلی مثل اعتراض مرحوم دوانی این چنین بود، اعتراض شما هم قل تو ذالک، این اعتراض شما ایزن یعنی مثل اعتراض دوانی مبنی بر توهم کذب است از بطلان. یعنی شما از بطلانی که در عبارت مصنف آمده کذب رو توهم کردید، فکر کردید که او کذب رو اراده کرده، در حالی که او کذب رو از بطلان اراده نکرده، بی اعتباری رو اراده کرده. فایده پسر چرت ما ذکرنا، وقت فکر کردی که مرادش کذبه، گفتی این کار وجود ذهنی مستلزم کذب نیست، پس مستلزم بطلان نیست. وقتی دیدی که در این دو مورد انکار وجود ذهنی مشکلی که عبارت از بطلان و کذبه به وجود نمی آورد، در مصنف اعتراض کرد، در حالی که مصنف مرادش کذب نبوده. فایده پسر چرت ما ذکرنا معنی الحقیقیه، اگر متذکر شدی این دو مطلب رو، یکی معنای حقیقیه رو، یکی مراد من البطلان رو، فهمیدی حقیقیه حقیقیه سیاد وجود ذهنی توش باشه و مراد از بطلان اینه که قضیه بی اعتبار باشه، ملحق باشه به قضیه خارجی. میبینیم اینجا همین حکم این وضع هست. اولا قضیهتون افراد نفس الامریهی که اما از ذهنی خارجیش ندارد، ثانیا با این کار وجود ذهنی این قضیه منحصر میشود به افراد خارجیه و منقلب میشود به قضیه خارجیه. اگر فایضا تزد کرده مازلتن نامه من الحقیقیه و مازلتن نامه من المران من البطلان، اگر متذکر این دو مطلب شدی این دفعه ازالش این اشکال این قلب مندفع میشه، یعنی معلوم میشه که بطلان در این دو قضیه هم هست. اون که گفتن بطلان نیست اشتباه، این دو قضیه هم باطل میشن و برای قضیه حقیقیه فرد برای قضیه حقیقیه مصداقی باقی نمیمونه، قضیه میشه بی اعتبار و بی فایده. این جواب اول. در جواب دوم بر اصل مبنا ما اعتراض میکنیم. ایشون یعنی معترض وقتی شروع کرد به بحث این چنین گفت، گفت مفهوم واجب الوجود فرد خارجی دارد، فرد ذهنی ندارد، و مفهوم الموجود الخارجی فرد خارجی دارد، فرد ذهنی ندارد. اگر فرد این دو تا فرد ذهنی نداشتن، شما انکار بکنید فرد ذهنی رو مشکلی به وجود نمیاد، اعتراف کنید فرد ذهنی رو امتیازی درست نمیشه، یعنی هیچ فرقی نمی کنه چه انکار کنید وجود ذهنی چه نکنید، این قضایا فرد خارجی دارن فرد ذهنی ندارن. بنابراین انکار فرد ذهنی هیچ آسیبی بر این قضایا وارد نمی کنه. این تمام حرف معترض. مبنای کلامش یعنی همون بحثی که از اینجا شروع کرد این بود که این دو مفهوم وجود ذهنی ندارن، بنابراین انکار وجود ذهنی هم خلالی در این قضایا وارد نمی کنه. ما جواب میدیم که این دو مفهوم هم فرد ذهنی دارن همونطور که فرد خارجی دارن. پس قضیه ای که موضوع از این دو مفهوم قرار میگیره با بقیه قضایای حقیقی فرقی نمی کنه. اگر در اونها انکار وجود ذهنی خلالی تولید میکنه، در اینا تولید میکنه. اما توضیح این که اینها فرد ذهنی دارن، میفرماد فرد ذهنی دو قسمه. مفهوم واجب الوجود یک قسمش میتونه داشته باشه، همچنین مفهوم الموجود الخارجی یک قسمش میتونه داشته باشه، اگر چه قسم دیگر رو ندارن. یک قسم وجودیست که وجود ذهنیست که فرضی باشد نه نفس الامری، یکی هم وجود ذهنیه نفس الامریه. اینا رو الان توضیح میدم. یک بار من امری رو در ذهن خودم فرض میکنم، به جز این فرضی که در ذهن من آمده وجودی برای این امر نیست، یعنی وجود برابر است و مساوی است با فرض. اگر این فرض نبود وجود نبود. این فرض رو میاریم وجود میاد، از ذهن میبریم وجود میره. پس وجود یعنی فرض، این چنین وجودی وجود نفس الامری و واقعی نیست. اینو میشه فرض کرد. شما الان واجب الوجود در ذهنتون فرض میکنید، ولو فرض درستی نیست، منطبقه با خارج نیست، ولی قابل فرضه. شما میتونید موجود خارجی رو با توجه به اینکه در خارج است و در ذهن نیست فرض کنید. وقتی ما میگیم که وجود خارجی به ذهن نیست، شما از وجود خارجی چیزی فرض میکنید، ولو اون چه که فرض کردید خود وجود خارجی نیست، ماهیتش نیست. حالا تعبیر کنیم یه خیالی از اوست، یه شبهی از اوست، واقعیتش نیست، اما بالاخره یه فرضی از او هست. پس میتونید شما با وجود فرضی واجب الوجود رو در ذهنتون فرض کنید، ولو فرض باطل. میتونید موجود خارجی رو فرض کنید. این وجود وجود فرضیه، وجود مثلا نیست و وجود ذهنی هم اصلا تو ذهنتون داره فرض میشه. این چنین افراد ذهنی برای واجب الوجود، برای مفهوم واجب الوجود یا حتی برای مفهوم موجود خارجی هست. اما یه وجود ذهنی داریم که وجود نفس الامریه. یک بار این وجودی به ذهن شما میاد، یه چیزی رو میبینید وجودی به ذهنتون، یعنی ماهیت میاد تو ذهن شما و در ذهن شما واقعا موجود میشه، یعنی به وجودی که وجود نفس الامریه نه وجود فرضی. این بدونید که شما فرض کنید چشمتون به یه ماهیتی افتاده، ماهیت اومده توی باصره، از باصره رفته تو صفحه نفس. حالا صفحه نفس شما داره ادراک میکنه، این رو ادراک میکنه، یعنی این شیء موجود ذهنی است در ذهن شما. ذهن شما این صفحه نفس شما، در صفحه نفس شما این الان موجود شده به وجود واقعی، به وجودی که یکی از مراتب نفس الامره. همونطور که خارج یکی از مراتب نفس الامره، ذهن هم یکی از مراتب نفس الامره، یعنی ذهن واقعیت خارجی داره. چیزی هم که تو ذهنیت به تبع ذهن واقعیت خارجی پیدا میکنه. گاهی از اوقات هم شما یه چیزی رو فرض میکنید و بعد الفرض وجود ذهنی پیدا میکنه، نه خود اون فرض. خود اون فرض یه وجودی هست، گذشته از اون فرد یه وجود ذهنی هم بعداً پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که شما ماهیت زید رو، ماهیت شخصی زید رو فرض میکنید، بعد همین ماهیت چون قابل هست که بیاد تو ذهن، میاد تو ذهن و وجود ذهنی پیدا میکنه. بعد از فرض، بعد از اینکه میاد تو ذهن، وجود ذهنی پیدا میکنه، یعنی وجود واقعی پیدا میکنه. پس یه فرضی کردید که این فرض برابر وجوده، این وجود اولی میشه تو وجود فرضی. بعد چون این ماهیت قابل هست که بیاد تو ذهن، بعد از فرض شما تو ذهن شما میاد، ولو از خارج گرفته نشده، با تخیل شما آفریده شده، ولی بالاخره الان آمده تو ذهن و الان به وجود واقعی ذهنم موجود شده. این چنین وجودی میشه وجود ذهنی واقعی و نفس الامری. این قسم از وجود ذهنی رو واقعی وجود نداره، تو واقعی وجود نمیشه تو ذهن بیاد، یا الموجود خارجی مقید به خارجیت، این نمیتونه تو ذهن بیاد. فرض میتونید بکنید تو ذهن، ولی طوری باشد که تو ذهن واقعا وجود ذهنی بگیره نمیشه، چون چیزی در ذهن واقعا وجود ذهنی میگیره که حقیقتش بیاد تو ذهن. اگر حقیقت آمد تو ذهن، حالا چی من از خارج این حقیقت رو بگیرم چه با فرض بیارمش، علاوه میتونم به وجود نفس الامری ذهنی برم. اما اگر نه، چیزی در خارج بود و در ذهن نمیامد، مثل واقع بود وجود، مثل موجود خارجی، این رو اگر من بیارم تو ذهن، حتی اصلا میتونم فرض کرده باشم. اما این شی، حقیقت اون شی با این فرض وارد ذهن من نمیشه و نمیشه به وجود واقعی ذهنی موجود بشه. پس واجب الوجود فرد ذهنی دارد، منتها به معنای ذهنی فرضی. فرد ذهنی ندارد به معنای ذهنی نفس الامری. اگر ذهنی فرضی دارد همین کافیه. میتونیم بگیم قضیه‌ای که موضوعش واجب الوجود یا موضوعش موجود خارجی، شامل افراد خارجی و افراد ذهنی یعنی فرضی می شود. حالا اگر وجود ذهنی رو منکر شدی، افراد ذهنی کنار میره و قضیه منحصر میشه به وجود خارجی. دوباره همون مشکلاتی که در بقیه قضایا می گفتیم در اینجا می گفتیم. این همون فرضه. به نصف شخص به اعتبار خودش، در این فرم مفرده، نه یه وجود واقعی باقت نظر از اونسی که من عمل کردم. بدون فرض من، یه وقت فرض شما طریق قرار میدید که وسیله شود یه ماهیتی بیاد تو ذهن، بعد وجود ذهنی بگیره، اون اشکال نداره، وجود ذهنی نفسالان بیمیاد که وسیله میشه این فرض شما که ماهیت تو ذهن بیاد. یه وقت با دیدن ماهیت تو ذهنتون میاد، یه وقت با فرض میاد، این فرض وسیله میشه، اشکالی نداره. اما یه وقت فرض نمیتونه وسیله بشه که ماهیت رو بیاره تو ذهن. این چنین جایی وجود ذهنی واقعی درست نمیشه، فقط همون فرضه. یعنی فقط شما میتونید فرض کنید ولی وجود ذهنی واقعی نداره. یه وقتی نه، فرض میکنید واقعا ماهیت میاد تو ذهن، منتها ماهیت جزئی، یا ماهیت از خارج میگیرید یا ماهیت با خیال خودتون میسازید، ولی ماهیتش که قابل است که تو ذهن میاد تو ذهن و تو ذهن هم که آمد وجود ذهنی پیدا میکنه. اینجا فرض شما وسیله شده برای وجود ذهنی، این در ماهیت خارجی نیست. در واجب الوجود فقط فرضه، فرض دیگه نمیتونه وسیله بشه. در موجود خارجی هم همینطور، فرض نمیتونه وسیله بشه موجود خارجی رو بیاد تو ذهن، چون موجود خارجی تو ذهن نمیاد. فرض نمیتونه وسیله بشه که واجب الوجود بیاد تو ذهن، چون اون تو ذهن نمیاد. اگر فرض تونست وسیله بشه چیزی رو بیاد تو ذهن، اون ذهن اون شی تو ذهن وجود ذهنی پیدا میکنه، وجود ذهنی واقعی پیدا میکنه. اما اگر فرض نتونست وسیله بشه، خود فرض بود لاشته الا خود همین فرض ما میبینیم وجود ذهنی، اما وجود ذهنی غیر از الامری، وجود ذهنی که مساوی با فرض. واجب الوجود این فرض رو داره. اونایی که ماهیت ندارن، یا اونایی که موجود خارجی ماهیت داره ولی مقید به موجود خارجی، اونم از حیث اینکه موجود خارجی نمیاد، ولی ماهیت داره موجود خارجی. موجود خارجی ممکن ماهیت داره، ولی چون مقید به موجود خارجی است بزن نمیاد. واجب الوجود ماهیت نداره، بزن نمیاد. نه، موجود فزن، موجود فزن با وجود ذهنی فرقی نمی کنه، به شرطی که وجود رو وجود نفسالامری بگیرید در هر دو تعبیر. موجود فزن با وجود ذهنی اگر هر دو وجود نفسالامری باشه یکیه، اگر هم هر دو وجود فرضی باشه یکیه. تعبیرا ببینید شما از وجود چی وجودی اراده میکنید. فرق بین وجود فرزن و وجود ذهنی نیست. ببینید چه از این تعبیر چه اراده کردید. اگر وجود فرضی رو اراده کردی، هر دو میتونه وجود فرضی رو اشاره کنه. اگر وجود نفس الامر رو اراده کردی، هر دو میتونه وجود نفس الامر رو اشاره کنه. فرقی از این جهت نمیشونه. نمیتونید بگید وجود فرزن میشه فرضی، وجود ذهنی میشه نفس الامر. نه، هر کدوم میتونه فرضی باشه، میتونه نفس الامر باشه. اینم جواب دوم، که در این دو قضیه هم ما افراد ذهنی داریم مثل بقیه قضایا. تا افراد ذهنی همون با بقیه افراد ذهنی فرق میکنه، ولی بالاخره افراد ذهنی داریم. اگر بخواد وجود ذهنی رو منشر بشید، لازم نشه که اینجور افراد ذهنی بیرون برن و قضیه حقیقی منحصر بشه و افراد خارجی، یعنی منقلب بشه و قضیه خارجی. الا ان المراد بالافراد ذهنیه هو الافراد المقدره الا ان یکون الذهن ظرفا للوجود الفرضی لا ظرفا للوجود النفس الامری. توجه کردید ما در قضیه حقیقیه سعی اون بر این بود که اسمی از وجود ذهنی نبریم تا مصادره پیش نیاد. اینجا میتون همینو میگه، میگه افراد مقدره، اسم از ذهنی نمیبره. این تعبیر به مقدره بر این که اسم از ذهنی برده نشه، ولی مقدره همون ذهنیه. افرادی که فرض میشود وجودشون در خارج و انتظار داریم در آینده در خارج موجود بشن، این افراد مقدره همون در واقع الان ذهنی هم بعدن اگر وجود گرفتن خارجی میشن. مراد از افراد ذهنی افراد فرضیش به این شرط که ذهن ظرف وجود فرضی باشد. وجود فرضی چیه؟ یعنی وجودی که خود فرض است، خود تقدیر ذهن است، نه اینکه تقدیر منشأ اون وجود شود. یک بار تقدیر منشأ یه وجود دیگه میشه. یعنی شما زیدی رو فرض میکنید تو ذهنتون، بعد این زید که آمد تو ذهن یه وجودی که وجود ذهنیست بهش درش عارف میشه و اون میشه موجود فرضه. اینجا فرض شما همون وجود نیست، فرض شما مقدمه اون وجوده، منشأ اون وجود. اینجا اشکال نداره، اینجا وجود ذهنیتون وجود نفس الامریست، وجود فرضی نیست. اما میخوام بگیم اینطور نباشه که خود فرض خود اون وجود باشه، نه فرض منشأ وجود بشه. یعنی وجودی که نفس الفرض و تقدیر ذهن است، نه منشأ وجود. وجودی که نه ناشی از فرض، وجودی که نفس فرض است نه ناشی از فرض. اگر ناشی از فرض باشه وجود حقیقی است، وجود نفس الامر. این یک معنا. لال الوجود اشاره به معنای دومه. لال الوجود عطف است بر اون وجود الفرضی. بنابراین عبارت قبلی باز اینجا تکرار میشه. افراد ذهنی افراد مقدرن الا ان یکون ذهن ظرفا للوجود الفرضی این اول، و ظرفا لال الوجود الذی یکون الافراد این اشاره به معنی دفاع، که لال الوجود عطف است بر اون وجودی که بعد از ظرفا آمده. بنابراین عبارت هایی که قبل از للوجود الفرضی بود اینجا میاریم. الا ان یکون ذهن ظرفا لال لال الوجود، این لا ظرفا للوجود، لا ظرفا للوجود الذی یکون الافراد علا تقدیر وجودها موجودتن بهی. وجودی که افراد این وجود بر فرض این که وجود فی نفس الامر و واقعی داشته باشند موجود میشن به همین وجود فرضی، نه وجود فرضی و ذهن، نه وجود ذهنی که افرادش نفس فی نفس الامر به این وجود موجود شدن، که وجود ذهنیست که از فرض ناشی میشه. اونو نمیگیم، اون یه معنای دیگری داره وجود ذهنی. پس دو تا وجود ذهنی ما داریم همونطور که بیان کردم، یکی وجود فرضی، یکی وجود مثل امری. و لیش لمفهوم یل واجب وزاد در وجود خارجی یا موجود خارجی، مفهوم واجب وزاد و مفهوم وجود خارجی فرد به معنای دوم که ذهنی نفس الامریش ندارن، نه به معنای اول که ذهنی فرضی، ذهنی فرد ذهنی فرضی دارند. فلی تفکر، پس اگر فرد ذهنی دارن این هم مثل قضایای حقیقی دیگر می شوند. یعنی اگر این دوتا را هم موضوع قضیه قرار بدید، قضیه میشه قضیه حقیقی شامل افراد خارجی و ذهنی، منتها ذهنی اینچنینی نه ذهنی اونچنانی. بنابراین اگر منکر وجود ذهنی شدید، به این غذایان خلل وارد میشه. اینجور غذایان گروهی از افرادشون از دست میدن و نتیجه میشه که ملحق میشن به خارجی، به قضیه خارجی. و باز برای قضیه حقیقیه در این دو مورد هم فایده نیست و اعتباری نیست، اشکال برمیشن. بله، نفس فرض ناشی هست هست، خود همین دو طرف تکفونی معلوم میشه. یعنی وقتی ما فرض میکنیم جز این فرض دیگه وجود دیگه نیست، یعنی وجود واقعی نداریم، فقط وجود فرضی، فرض همون بردارم تمام، هیچی دیگه نیست. اما اونجا که از فرض وجودی از فرض ناشی بشه، فرض شما وسیله شد که این شد تو ذهن و وجود واقعی بگیره. حالا فرضتون رو بردارید، بازم این وجود هست که فرض شما برابر با وجود نیست. فرضتون منشأ پیدایش این وجود شده، ولی حالا که فرضتون رو برمیدارید بازم میرید وجود هست. بدون فرض میبینید الان وجود در ذهن دارید. حالا این دیگه به وجدان خودتون مراجعه، به ذهن خودتون مراجعه کنید، تفاوت روشن میشه. تفاوت بین فرضی و ذهنی روشن میشه. تو با تبیینی که عرض کردم ظاهر ابهامی نداره. خب تفاوت بین چی؟
این ارباب فرض میکنیم ماهیت
فرق بین انقاء که ماهیت ممکنه یا غیر موجود است و واجب الوجود که ماهیت نیست. فرقش اینه که شما از انقاء ماهیتی به ذهن میارید، ولو این ماهیت یک ماهیتی است که از خارج گرفته نشده، ولی بالاخره ماهیتیست، ولو منطلقه بر ماهیت خارجی نشه، ولی بالاخره ماهیتیست. ما ماهیتی در ذهن میاریم، مقید نیستیم که ماهیتی باشد که درست باشه، مطابق خارج باشه، مگه از خارج گرفته شده باشه. بعدا ماهیت ممکنه به ذهن شما بسازید، شخص نابینا باش که چیزی میگید تصوری میکنه، وجود ذهنی پیدا میکنه. وجود ذهنی یعنی ماهیتی تو ذهنش میاد، ولی این ماهیت بر ماهیت خارجی تفکیق نمیکنه. این ماهیت ناشی از فرض، یعنی همه وجود ذهنی ناشی از فرض. اما واجب تعالی اصلا ماهیت نداره که به ذهن بیاد. انقا ماهیت داره، به ذهن میاد، ولی ماهیتش مطابق نیست. البته خارجی نداره که ببینیم مطابق هست یا نیست. یه چیزی خودمون جعل میکنیم. مثل همون نابینا که عرض کردن، شما یه رنگی رو برای نابینا توضیح میدید، اصلا یه چیزی رو درست توضیح میدید. اون چیز واقعی رو، اون چیزی که در واقع هست نمییابه. اون چیزی که خودش میسازه مییابه. ولی اون چیزی که یافته ماهیتیه. اگر چه ماهیتی است که با خارج منطبق نیست؟ از انقام شما یه همچین ماهیتی دارید، ماهیتی که با خارج منطبق نیست ولی بالاخره ماهیته. وقتی این ماهیت آمد تو ذهن شما، وجود پیدا میکنه، وجود ذهنی نفس الامری پیدا میکنه، ولی فقط وجود ذهنی داره، یه وجود خارجی نداره. برخلاف واجب تعالی که وجود ذهنی نفس الامری پیدا نمیکنه، وجود ذهنی فرضی پیدا میکنه، یعنی فقط فرضش کرد، فرضی که مطابق واقع هم نیست. در هر دو فرض مطابق واقع نیست، ولی یه فرضی مطابق واقعی نیست که منشأ وجود شده، یه فرض مطابق واقعی نیست که خودش وجوده، یعنی منشأ وجود داشت. دیگه بیش از این نمیشه توضیح داد، بقیه رو با ذهن خودتون مطرح کنید.
اگر واجب ماهیت داشت
مشکلی پیش نمی اومد. حالا یا ماهیت شما در ذهن می آوردیم مطابق بود، یا ماهیتش در ذهن نمی اومد. البته کسانی که واجب رو استعاره ماهیت مجهولت الکون میدونن، میگن به ذهن نمیاد، مجهول اصلا تایید میکنن، مثل فخر رازی از فلاسفه میگه واجب تالا دارای ماهیت مجهولت الکنه. این مجهولت الکن یعنی به ذهن نمیاد، آنچه که به ذهن میاد نمایی از اوست، نه کنه. حالا من اینطوره، حالا آنچه که شما به ذهنتون میارید، البته به ذهن فرضی نه به ذهن واقعی میارید، یه نمایی از اوست، نمودی از اوست، نه واقعا او باشه. ما در مورد واجب الوجود دیگه اصلا ماهیت نداره و اصلا به ذهن نمیاد، اصلا به ذهن نمیاد چون ماهیت نداره، مگه فرضش کنیم. یعنی در مثل انقا میگیم ماهیت داره، ولو این ماهیت وجود پیدا نکرده، لذا به ذهن میاد اصلا، ولو این که مطابق واقعی نباشه. سه صاحب مواقف دلیل مصنف رو تقریر کرده به همون نحوی که مصنف گفته و مثالی زده غیر از مثالی که دیگران گفتن. مصنف شخصا مثال نزد، دیگران مثالی زدن، اما صاحب مواقف مثالش رو با مثال دیگران متفاوت انتخاب کرده، مثال دیگه ای زده، تفسازانی بر مثال ایشون اشکال کرده که این مثال تا اصلا قضیه حقیقیه نیست. مرحوم لاهیجی با استنداد از کلام شارح مواقف از صاحب مواقف دفاع میکنه و تفسازانی رو رد میکنه و ثابت میکنه که این مثال هم قضیه حقیقی است. تمام حرف اینه. پس توجه کنید، صاحب مواقف دلیل مصنف رو مطرح کرده بدون تفاوت، فقط یه مثالی زده که در عبارت مصنف و دیگران نمیاد. تفسازانی بر این مثال اشکال میکنه که مثال تو قضیه حقیقیه نیست، پس دلیلی رو که با توجه به این مثال مطرح کردی دلیل مخدوشیه. مرحوم لاهیجی با استفاده از کلام شارح مواقف جواب تفسازانی میده و ثابت میکنه که دلیل صاحب مواقف کافیه و مثالش هم مثال درستی. بعد که حرف صاحب مواقف تموم میشه در میگرده به حرفی که از تفسازانی در صدر بحث نقل کردیم و من وقتی میخوندم اشاره کردم که این مطلب در ذهنتون باشه، بعدم باش کار بریم. در میگرده کلام تفسازانی رو تحلیل میکنه که کجای کلام با کلام صاحب مواقف جوره، کجای کلام با کلام مصنف جوره. چون تفسازانی دو جور حرف زد، یکی حرفش با حرف صاحب مواقف منطبق میشه، یک حرفش هم با حرف مصنف. این انشاءالله بعد کلیسیم توضیح میدیم. اما حرف صاحب مواقف، صاحب مواقف میگه اگر ما وجود ذهنی رو منکر بشیم قضایای حقیقیت الموضوع رو نمیتونیم اخذ کنیم، یعنی اعتبار کنیم. این همه حرف ماست، قضایای حقیقیه رو نمیتونیم اخذ کنیم، نمیتونیم اعتبار کنیم. قضایای حقیقیه میشن همین قضایای خارجیه. بعد مثال میزن تا اینجا خوب حرفش همون حرف ماست. لکن تالی باطل است که قضیه حقیقیه نتواند اخذ شود و اعتبار نداشته باشد. فل مقدم که وجود ذهنی نداشته باشیم نیز باطل است، پس وجود ذهنی داریم. کل استدلال اینه که ما هم اینطور استدلال کردیم. بعد مثال میزنه به الممتنع و معدومون، میگه الممتنع و معدومون اصلا فرد خارجی نداره. کسی نمیگه ممتنع یعنی افراد خارجی ممتنع معدومه، چون ممتنع که افراد خارجی نداره. پس منظور از ممتنع یعنی افراد معقوله ممتنع، افراد معقوله معدومن، چون معدومون هم فرد نداره. همونطور که ممتنع یعنی موضوع فرد نداره، محمول هم که معدومون فرد نداره. لذا این قضیه اینطوری معنا میکنیم، افراد معقوله ممتنع همون افراد معقوله معدومن. هر دو افراد معقوله پیدا میکنن. خب اگه وجود ذهنی رو منکر بشید اصلا این قضیه موضوع پیدا نمیکنه. فرد خارجی که نداره اصلا، فقط فردش فرد ذهنیه. اگه بخواد وجود ذهنی هم ممکن بشید این قضیه رو به طور کامل از ذهن میبرید، چون فرد خارجی از این رفته است. از اول فرد ذهنی شون که شما از ذهن میبرید چیزی باقی نمیمونه. توجه میکنید که مثال و طوری انتخاب کرده که دیگه نگه قضیه ملحق میشه به قضیه خارجیه، بلکه بگه قضیه اصلا از ذهن میره، چون تمام افرادش از ذهن میره. یعنی شما به قضیه باطلی خواهید گفت، قضیه چیز فردی برای موضوعش نیست. اگر چه قضیه حقیقی است، خب تفسیرون این قضیه حقیقی نیست. تو قضیه حقیقی اونی که فرد خارجی و ذهنی داشته باشه، اونی که فرد خارجی ذهنی نداره، این فقط فرد ذهنی داره، فرد خارجی نداره، پس قضیه حقیقی نیست. بعد جواب میدن که قضیه حقیقی است چون افراد نفس الامریه داره، منتها افراد نفس الامریه ذهنی هست. قبلا هم بیان کردیم، حالا به جوابش ان شاء الله برسیم. بیشتر توضیح میدم. اصل مطلب صاحب مواقف روشن شد، اشکال تفسیرونی هم معلوم شد. این دوستی دیگه احتیاجی بیشتر از این حرف زدن نداره. جوابی که شارح لاهیجی و شارح مواقف میدن هر دو، اون جواب توضیح بیشتر میخواد که وقتی بسیم عرض میکنم. چون من این صاحب مواقف پر را حاضر دلیل، یعنی دلیل اولی رو که برای وجود ذهنی اقامه کردیم به این صورت تقریر کرده، به انه لولل وجود ذهنی لم یمکن اخذ القضیه الحقیقیه، اگر وجود ذهنی نداشتیم قضیه حقیقیه الموضوع رو نمیتونیم اخذ کنیم. قضیه حقیقت الموضوع نمیتونیم اصلا نمیتونیم اعتبار کنیم، قضیه رو باید کنار بذاریم. حالا قضیه حقیقت الموضوع چیست؟ در همینجا که الاخص القضیه حقیقت الموضوع، در همینجا شارع مواقف حرف زده که این عبارتش رو مرحوم لاهیجی در بعد از والجواب عنها آورده، ان المراد من الحقیقیه ها هنا تا آخر، تمام این عبارت شارع المواقف در ذیل همین عبارت الحقیقیت الموضوع که قضیه حقیقیت الموضوع چیست اونجا توضیح داده. ما هم قبلا توضیح دادیم دیگه، الان دوباره تکرار نداره، وقتی به جواب رسیدیم باز عرض میکنه. زد تالی باطلون، این که ما قضیه حقیقیت الموضوع رو نتونیم عرض کنیم باطله، پس مقدم هم که لولا الوجود ذهنی باشه باطله، وجود ذهنی منتفی نیست بلکه وجود ذهنی هست. فا این نوعی را قلنا نبا سرخط نبسته بشه، اونم درست دنباله کلام سامع بسه. این دلیل میاره بر این که چرا اگر ما وجود ذهنی رو منکر شدیم قضیه حقیقیت الموضوع رو نمیتونیم اخذ کنیم، یعنی داره ملازمه رو اثبات میکنه، ملازمه بین مقدم و تالی رو داره اثبات میکنه. فا این نوعی را قلنا الممتن معدومان فلا نورید و بهی قطعا ان الممتنه از الخارج معدومون فیه، یعنی از الخارج مرادمون از المعدوم ممتنه این نیستش که ممتنه از الخارج معدوم از الخارج، اصلا قضیه ناظر به خارج نیست، بل نورید و بهی به این قضیه ان الافراد المعقول للممتنه من الافراد المعقول للمعدوم، اینطور که خوندن بخونید الافراد المعقوله للممتنه میشه اسم ان، من الافراد المعقوله للمعدوم میشه خبرش. منظور از این قضیه اینه که افرادی که برای ممتنه تصور میکنید از جمله افرادی هستن که برای معدوم تصور میکنید، چون معدوم دو قسمه، یکی معدوم و ممتنه، یکی معدوم و ممتن. پس افراد معدوم تمام افراد ممتنه تمام افراد معدوم نیستند، از جمله افراد معدوم، لذا با من تبیزی آورده افراد ممتنه از جمله افراد معدومند، چون افراد معدوم اختصاص به ممتنه ندارن، هم میتونن ممتنه باشن هم میتونن ممکن باشن. مراد از این قضیه اینه که افرادی که تعقل میکنیم برای ممتنه از جمله افرادی هستن که تعقل میکنیم برای معدوم، پس قضیه از اول ذهنی است، افراد ذهنی است. حالا اگه شما منکر وجود ذهنی بشید لازم نیست این قضیه از حقیقی بودن بیفته، بلکه اصلا قضیه بیفایده ای بشه، نه تنها خارجیه نشود بلکه بیفایده شود. فاعترض علیه شارع المقاصد، شارع المقاصد دلیلشون اعتراف کرد به این اعتراف که قولنا المعدوم الممتنع و معدومان لیس حق قضیتا حقیقیتا فی اصطلاح القوم، یعنی حکما و متکلمین در اصطلاح اونها اصلا قضیه حقیقیه نیست، شما چطور این رو قضیه حقیقیه قرار دادید و استدلالتون رو بر این قضیه مترتب کردید، شما با توجه به این قضیه استدلال کردید و این قضیه حقیقی نیست و استدلالتون باطله، چون چیزی رو در استدلال اخذ کردید که قوم او رو قضیه حقیقیه نمیدونند و شما با فرض اینکه این قضیه قضیه حقیقی است استدلالتون رو شروع کردید و ادامه دادید و چون این قضیه حقیقی نیست و استدلالتون باطله. جوابشو چیزی نیست ولی ظاهرا نمیتونیم بخونیم، میذاریم برای جلسه‌ای.